سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. خوشحال میشیم که در برنامه مشارکت داشته باشید و میتونید درباره اقداماتی که در سال جدید میشه انجام داد تا ایرانی متحول داشته باشیم برای ما صحبت بکنید. 30558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220 485. سلام میکنم به محمد علی مومنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین.
سلام به شما و سلام به همه شنونده های محترم. آرزو میکنم که حال همه خوب باشه و امیدوارم که برنامه امروز و مجموعه گفتگوها برای شنونده های محترم مفید باشه
انشاءالله. اما بعد نیست که یک مروری هم داشته باشیم موضوعاتی که امروز قرارش بپردازیم.
بله، امروز بیشتر میخواییم بپردازیم به آشوریان و از منظرهای گوناگون درباره آشوری‌ها صحبت بکنیم. می‌خوایم در یه بخشی به الواح آشوری که کشف شده در استان ایلام صحبت بکنیم، در یک بخش به حکومت آشوریان می‌پردازیم و به در واقع آغازشون، پایانشون، زوالشون، دوره‌ای که حاکم بودند. در یه بخشی می‌خوایم اون بحث عفاف و حجاب رو با آقای بجستانی ادامه بدیم، درباره که موضوع تحول و تحول خواهی هم صحبت میکنیم و آقای مختاری اصفهانی هم به ما خواهند گفت که امروز چه وقایع تاریخی در سرزمین من رخ داد.
استان ایلام با داشتن سنگ نوشته های متعدد از دوران های مختلف تاریخی از مناطق ویژه کشور است. از این لحاظ که هر یک روایتگر بخشی از تاریخ کهن استان و دوره های دیگر است. روستای گلگل واقع در 25 کیلومتری شهر ایلام بین مرکز استان و شهرستان ملکشاهی در میان تنگه بزرگ با صخره مرتفع، یکی از سنگ نوشته های مهم استان ایلام یعنی سنگ نوشته آشوری قرار دارد. این صخره مرتفع به ظاهر ساده به نظر می رسد ولی تاریخی کهن در این صخره نهفته است که مربوط به تمدن آشوری است و توسط آشوربانیپال ساخته شده است.
بریم به سراغ آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، و با ایشون درباره آثار و الواحی که از دوره آشوریان به دست آمده صحبت بکنیم. آقای مجدی به شما سلام.
درود بر شما، سپاسگزارم خدمت شما شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم. همونطور که در متن هم آمده بود، استان ایلام از استانهای تاریخی است که درش آثار گوناگون از دوره‌های گوناگون هم کشف شده. امروز که درباره آشوری‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم، قراره که از زبان شما کمی درباره الواح آشوری که در استان ایلام کشف شده بشنویم.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید شنونده ایم ما.
خواهش می‌کنم. خب البته ما بریم سراغ میشه بگیم که کتیبه‌ها و نقش برجسته‌های صخره‌ای.
بله.
که از آشوری‌ها اون بیشتر شد. خب در حفاری‌ها حتما ممکنه آثاری به صورت الواح کوچک به دست بیاد. اما اونچه که اهمیت داره اینه که در دوره‌ای به ویژه در دوره آشور نوین فتوحات آشوری‌ها به سمت شرق به ویژه برای اینکه اسب خراج بگیرند از مردمان زاگرس مهمترین چیزش هدفشون بود. یعنی در کتیبه اسدآباد به عنوان مثال در روستای اسدآباد کنگاور که در موزه ایران باستان خود اون کتیبه که روی یک مثلا تخت سنگ که حالا میشه بگیم فرم مستطیل مکعب مستطیل داره که حدود یک متر خورده ارتفاعش هست، شما دقیقا متن کتیبه به شما میگه که هشتمین لشکرکشی او با چه هدفی انجام شده. نامهای متعددی از روستاها و از مناطق مختلف کردستان و کرمانشاه در روی این سنگ نوشته هست. حالا در ملکشاهی هم به نوع دیگری، حالا یکی ممکن سارگون دوم باشه مثل این اسدآباد، در ملکشاهی سارگون دوم نیست، در واقع قرن هفتم متعلق به پادشاهی آشوروانیپال هستش که اون روی صخره هست، یعنی رو مثل آنوبانینی چجوریه در سر پل زهاب. آنوبانینی البته اشتباه نشه متعلق به 4000 تقریبا 100 سال پیشه یا کمی بیشتر، دوره اکدی هاست. این اختلاف تاریخی رو دقت بفرمایید، آنوبانینی حدود 4000-4200 سال پیش، اما گلگل ملکشاهی متعلق به حدود 2600 سال پیش. این تاریخ اکدی ها با آشوری ها اشتباه نکنیم. ما یک متن دیگه هم اگر بخوام معرفی بکنیم در حیدرآباد اگر اشتباه نکنم
در هموستان ایلام،
بله اونجا هم یک متن شبیه همینه. یک متن دیگر هست که صخره‌ای، حالا شاید در بریم در منطقه دیگری در این استان نباشه، ولی اینا متصل بوده به هم دیگه در دورهای باستان، یعنی زاگرس مرکزی.
درسته.
در اورامان نقش‌برجسته تنگیور، حالا اونجا شما متن مفصل تری رو میتونید، چون به خاطر اینکه فرو رفتگی هستش، نقش‌برجسته خود اون شاه آشوری رو که نشون میده که سارگون بازم هستش، سارگون دوم نسبتا ساده است، اما نقش‌برجسته، حالا بریم به ایلام مجددا، نقش‌برجسته ایلام گلگل که در ایلام هستش در ملکشاهی، اگه کسی بخواد اینو، چون یه مقداری الان یک مثلا جعبه فلزی روش هست، حالت روشو بستن برای که محافظت کنن، در موزه نیاوران یک بخشی هست که بهش میگن باغ کتیبه ها، اونجا ملاژش یا قالب گیریش هست، بله. هم آنوبانینی هست هم این نقش برجسته است. یه بخشش خب البته تخریب شده، اون طراحی هم ازش در فضای مجازی اگه کسی بخواد جستجو بکنه طرحش موجوده، خطی هم که نوشته شده به صورت خطی یعنی تقویت شده و اون حالت شماتیک داره به اصطلاح، اون موجود هست و میشه بدون به اصطلاح رفتن به سمت پرسپکتیو یا وجاج بصری اینو دید، چون شما اگه کسی بخواد بره خود گلگل ممکن نتونه اینو درست ببینه. پس اگه شما حتی در فضای مجازی هم جستجو بکنید که در باغ کتیبه‌های کاخ نیاوران این به اصطلاح شکلی که ملاژ یا همون قالبی که ازش گرفته شده در حالا با گچ گرفته شده بعد منتقل شده، اونجا میتونید ببینید که چه شکلی هستش. متن معمولا یک بخش معرفی نامه داره، یک بخش وجاهت به اصطلاح قانونی برای خودش که از لحاظ مذهبی با خدایان و ایزدان خودشون معرفی میکنه، یک بخش مربوط به فتوحات. انتهای متنم اکثر متون این شکلی یک نفرین نامه به اصطلاح داره، بله. که میگه مثلا کسی که اینو تخریب کنه براش مثلا. ما در حتی کتیبه هنی در که متن داره و اونم مثل آشوری ها در واقع پادشاه دوران ایلام نوین هست، در ایزه اونجا هم همینو میبینید، یعنی پیکر هنی رو میبینید که بر دیواری کوه نقش بسته در کول فرح و خط میخی روش همجوری اومده، یعنی روی پیکر خود او هم هستش، این شیوه آشوری ها هم هست در واقع. اونجا هم شما همین نفرین نامه رو در واقع متن و فتوحاتش و جنگ هایی که انجام داده اینا رو همه رو میتونید مشاهده بکنید. اشکفت سلمان هم که در باز ایزه هست نمونه دیگری از کارهای ایلامی هست. پس هم ایلامی ها این کار رو انجام دادن، یعنی فتوحات خودشون رو ثبت کردن و دیوار کوه، هم آشوری ها هم اکدی ها هم لولوبی ها که دشمن اکدی ها بودن،
بله.
یعنی در زاگرس که همین منطقه کرمانشاه میشه و همینطور اگه بخوایم بگیم اورارتویی هم که حالا نمونهش در آذربایجان در اردبیل نمونه اورارتویی داریم که کتیبه هاشون موجود هست. از حضور شما که آخریش به دوره هخامنشی که میرسه، دوره داریوش اول که نقش‌برجسته بیستون هست، بازم همین سنت و به اصطلاح همین شیوه رو داره که میتونیم از کهن‌ترینش به عنوان مثلا سرمشق همه اینها اگه بخوام نام ببریم، همین نقش‌برجسته آنوبانینی شاه لولوبی در همین متن کرمانشاه در سرپل زاب است.
بله خیلی ممنون. این نامه‌ای که گفتید برای خود من خیلی جالب بود و در دلم آرزو کردم که کاش بقیه آثار تاریخی و درختان و طبیعت هم یه چنین نفرین‌نامه‌ای داشتن که ازشون محافظت بشه. سپاسگزارم آقای مجدی.
قبل از اینکه خداحافظی بکنیم حالا من دیر ولی سلام بر شما مجدی عزیز. یه پیامک مختص شما اومده. آقای محمود مکی که گفتن موسیقی پژو هم هستن و شما تشکر کردند و نوشتن که جناب عبدالرضا مجدی بسیار با دانش هستند و با تجربه.
سپاسگزارم
از شما مجدی عزیز. خداحافظ.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من آن سو ظروف لاله جین این سو صفای آبین شیراز و میناکاریش با ارگ و با معماریش عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین این گنج میراث من است هر سو به چشمم خوشتر است هر دیز خوش نقش خدا ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من.
سرزمین من سرزمین روشن خورشید و مهتاب است سرزمین روشن آینه باب
است. 13:12 و همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ و هر یک از شما دوستان شنونده میتونید درباره اهداف و خواسته ای که در سال جدید برای کشور عزیزمون ایران و تحول امور در نظر دارید برای ما صحبت کنید و مشارکت کنید با برنامه 30558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220-485. اپریل سال 693 پیش از میلاد در بیشتر کتاب‌های تاریخ عهد باستان 17 اپریل و پیش از تأسیس یک دولت واحد در ایران ارتش آشوربانیپال حکمران مناطقی در شرق مدیترانه به پایتختی نینوا موصل در شمال عراق امروز شهر شوش را متصرف شد و ویران ساخت. دولت همدان دولت طایفه ایرانی ماد ساکن مناطقی از محور ری در جهت غرب ایران زمین چند دهه بعد با کمک دولت بابل به مرکزیت جنوب عراق امروز دولت آشور را که به صورت امپراتوری در آمده بود برانداختند و از صفحه روزگار پاک کردند.
خواهیم با آشوریان بیشتر آشنا بشیم و برای این آشنایی دعوت کردیم از جناب آقای دکتر علی پری تهرابند که برای ما درباره آشوریان صحبت بکنن. آقای دکتر سلام به شما.
بندم سلام عرض دارم خدمت شما و یکایی که عزیزان شنونده و علاقمندان به تاریخ سرزمین اون ایران.
خیلی متشکرم. آقای دکتر تهرابند، آشوریان اصلا چه کسانی بودند؟ چگونه در واقع شکل یک امپراتوری پیدا کردن؟ فرهنگشون چه بود؟ کمی درباره آشوریان از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینین، آشوری ها به واقع هم میتونیم بگیم تحت تأثیر فضای میان رودان، یعنی در واقع در برخی از منابع عزیزان شنونده ما حتما با این واژه مواجه شدن، بین النهرین.
بله.
که حالا ما در گویش و زبان فارسی میگیم که میان رودان، یعنی بله. حوزه تمدنی که بین دجله و فرات صورت گرفت و شکل گرفت. تمدن های مثل آکد، مثل سومر، تمدن بابل که دورهای مختلف خودشو داره، چندین دوره رو پشت سر میذاره. آشور به یا تمدن آشور برآمده از همین دولت شهرها هستش که شکل میگیره، ساماندهی پیدا میکنه. اما روی کردی که دولت آشور زمان تیکلات پیلسر یا دیگران یا مثلا نمونش آشور بانیپال هستش پیدا میکنه و در واقع استقرارگاهشون نینوا یا منطقه موصل امروزی رو در نظر بگیریم که استقرارگاهشون هست و یک امپراتوری تشکیل میدن که تا حوزه مدیترانه و بخشای در واقع غربی ایران رو تحت پوشش قرار میده و میان رودان هم تحت تابعیتشون هست، بیشترین هیمنه و در واقع قدرت اقتصادیشون متکی بر مزدور پروری هست، استفاده از برده ها هست و آن چیزی که در تمدن روم هم متداول، یعنی اتکا به نیروی بردگان و برآیند اقتصادی که از این جریان دارن و به اضافه تحمیل خواستهای خودشون به واسطه قدرت جنگاوری که داشتن. یه وجه تشابهی هم آشوری ها با اسپارت های یونان دارن که آموزش های خاصی رو برای نسل خودشون میدادن و اینها در واقع جنگجویان قابلی میشدن، نسبت به مردمانی که ضعیفتر بودن غالب میشدن و از این طریق باج و یا باج و خراجی که میگرفتن ممر درآمدشون بود. این ساختاری هستش که آشوری ها برای خودشون دارن و
بله.
به جهت این که بر تمدن های بزرگی مثل یا دولت شهرهای بزرگی مثل بابل یا در واقع سومر و این مناطق کاملا استیلا پیدا میکنن و حتی بر تمدن ایلام بعدها استیلا پیدا میکنن، این ثروت هایی که تجمیع شده بود عاملی میشه برای برآمدن این دولت و این قدرت که بعد هم میشه یک امپراتوری برای خودش که حوزه آسیای صغیر رو عرض کنم خدمت شما، حواشی دریای مدیترانه تا مناطق عرض کردم تا غرب ایران رو تحت پوشش خودشون قرار میدن. اما اتفاقی که در این دوره رخ میده این مسئله هستش که یه اتحادیه‌ای در برابر حملات آشوری‌ها صورت میگیره، اتحادیه مانا یا ماننایی، که در این راستا محوریتش میشه بعدها دولت ماد یا دولت شهر ماد که اولش دولت شهر بعد کم کم قدرت میگیره و بعد از دوره دیاکو یا دیوکس تمایل پیدا میکنه به سمت بابل و تجربیات سرزمین بابل استفاده میکنن و کسی که در این راستا بیشترین قابلیت از خودش نشون میده هوخشتره هستش که یک سازماندهی جدیدی رو در حوزه دفاع و جنگ انجام میده که در نوع خودش بیبدیل بوده، یعنی سه گروه سازماندهی انجام میشه، پیادگان، تیراندازان و سوارگان، که با این رویکرد اتحادی که ایجاد میکنن به سمت عرض کنم خدمت شما نینوا حرکت میکنن و میتونند امپراتوری آشور رو سرنگون کنن. یعنی با این روی کرد سازماندهی که در نوع جنگاوری خودش انجام داده بودن و استراتژی که در پیش گرفتن
بله.
توانستن ماشین جنگی آشوری‌ها رو کاملا منکوب کنن. نکته‌ای که باز در خور توجه استفاده از عرابه‌های جنگی بود که آشوری‌ها معمولا در جنگ‌هاشون استفاده می‌کردن، همونطور که عرض کردم با سوار نظامی که قابلیت تحرک بالایی داشت تونستن این توانمندی آشوری‌ها رو از بین ببرن و این سلاح مخرب رو خونسا بکنن و با این روی کرد ضربه سنگینی بر آشوری‌ها وارد شد و در نهایت با فتح نینوا کاملا دیگه امپراتوری آشور به اضمحلال کشیده میشه و البته این گونه هم نیستش که بگیم به طور کامل آشوری‌ها از بین میرن، بلکه بعدها بعد از دوره ما در روی کار آمدن هخامنشیان در دوره اشکانیان و حتی سلوکیان هم این دولت شهرها که یونانی‌ها میگفتن ساتراف و به زبان خودمون میشه شهرب یا شهربانی تحت استیلا و انقیاد دولت‌های ایرانی هستن، یعنی در دوره ما در دوره هخامنشیان و در دوره اشکانیان همین رویه وجود داره و میتونیم بگیم که میراث آشوریان این گونه نیستش کاملا از بین بره، بلکه تجربیات مهم اونها در حوزه جنگ و جنگاوری که مهمترین حرکت اونها بود برای کسب ثروت در اختیار دولت مردان این زمان ایران یعنی امپراتوری هخامنشی و بعدها اشکانیان هم قرار میگیره.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر پری تهرابند، با شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی روزی خوب میکنم.
زنده باشین، آرزوی شادکامی برای شما و
سلامت باشید، خداحافظتون.
خداحافظ.
فصل بهار یک یادآوری دوست داشتنی است که تغییر واقعا چقدر میتواند زیبا باشد.
دل دریان نامه عزیز دران تو روله گن فدای خاک ایرانم روله پرورده کردم آلانم هناس سینه میر چوانم نامت همیشه برد زوانم یان وفرات
سرزمین من
میشمونه. 13:22 سرزمین من رو از رادیو فرهنگ به صورت زنده و مستقیم میشنوید شما همراهان عزیز، و یک بار دیگه هم بگم که میتونید مشارکت داشته باشید در برنامه خودتون و درباره اقداماتی که در سال جدید میشه انجام داد تا ایرانی متحول داشته باشیم برای ما صحبت کنید. 30558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220-485. روایات بسیاری درباره کشتار شهر شوش وجود دارد. مورخین یونانی و مصری معمولاً اهل اغراق هستند و داستان‌های عجیبی درباره کشتار شهر شوش روایت می‌کنند. با این حال مشخص است که فتح شهر شوش نسل کشی از جانب آشوری‌ها بوده است. خود آشوربانیپال در یکی از الواحش به خوبی فضای سیاه کشتار شهر شوش را ترسیم می‌کند. تمام خاک شهر شوش و شهر مادکتو و شهرهای دیگر ایلام را با توبره به آشور کشیدم و در مدت یک ماه و یک روز کشور ایلام را با همه پهنای آن جاروب کردم. من این کشور را از چارپایان و گوسفند و نیز از نغمه های موسیقی بی بهره ساختم و به درندگان، ماران، جانوران و آهوان رخصت دادم که آن را فرو گیرم.
اجازه بدید که درباره همین روایت حمله آشوریان به شوش که در واقع در متن هم آمده بود که درش در واقع چون و چراهای زیادی هم هست با جناب آقای دکتر بکایان یا آقای دکتر بکایان صحبت بکنیم. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دستندرکان محترم رادیو فرهنگ و مخاطباتون فرشتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، چون اینجا بر سر تلفظ فامیلی شما بحث بود که آقای دکتر بکایان یا بکایان کدام درسته؟
والا همون بکایان میگن، ولی خب مثل داستان حسینی و حسینیه، خب درستش حسینیه ولی همه جا حسینی میگن دیگه. این هم از اشتباهات مصطلحی که جا افتاده دیگه.
بله خیلی متشکرم از شما. در همین متنی که همکارم آقای معنوی خوند آمده بود که در روایت‌های تاریخی گاهی در واقع زیاده گویی‌هایی هم شده، گاهی در واقع اغراق‌هایی شده، اما به هر حال از حمله آشوری‌ها به شوش با عنوان نسل‌کشی هم یاد شده. آیا واقعا همینطور بوده، نسل کشی اتفاق افتاده؟ کیفیت گزارش‌های تاریخی درباره حمله آشوری‌ها به شوش چگونه است؟
ببینین، اصولا در مورد روایت هایی که شامل مرور زمان میشه و خیلی از اون زمان گذشته، خصوصا روایت هایی که از طرف فاتحان ارائه شده یا بعضا یونانی ها و مصری ها روایت هایی را حالا چه مکتوب یا در کتیبه ها و سنگ نوشته ها بیان کردن، این مقدار باید با احتیاط برخورد کرد. برای همین نه قبول 100% اونها کار منطقی است و نه رد اونها، و از باید به یک نتیجه منطقی رسیدش.
درسته.
بهترین منبعی که در خصوص نوع رفتار آشوری ها با مردم ایلام و ایلامی ها هستش، خود کتیبه آشوربانی پال هستش که خیلی خوب در اونجا ذکر کرده و به نظر من خود کتیبه کمتر اغراق داره. البته بله. باز هم باید با احتیاط زیادی پذیرفت، اما به نظر من اغراق از بقیه روایت ها بهتر هست و مناسب تره.
درسته. حالا هم متن‌های اغراق شده هم متن‌های اغراق نشده، شما به عنوان یک متخصص تاریخ، شما خودتون چه روایتی دارید از این حمله؟
ببینین، اول اینکه چرا خب شوش مورد حمله قرار میگیره. خب چه خوبه که ما ببینیم جایگاه شوش در اون دوره چگونه. شوش یک مرکز مهم فرهنگی و هنری بدون شک در خاورمیانه اون روزگار است، یک پایگاه بزرگ هنری در اون دوره است. از لحاظ سیاسی هم خب میدونین دولت ایلام اولین دولت قبل از ورود آریایی ها در ایران بود که نسبتاً این حکومت متمرکز ایجاد میکنه.
بله.
و سه تا حکومت بزرگ اون دوره ایلام و بابل و آشور هستن. در این میان ایلام و بابل با هم همیشه متحدن در مقابل زیاده خواهی های آشور. این اتحاد باعث میشه آشور واکنش نشون بده و در بعضی از در واقع واقعیات تاریخی، حالا واقعیات تاریخی نمیشه اون دوره 100% گفت، ولی بر اساس روایت ها مشخصه در برخی از این اتفاقاتی که بین آشور و شوش یا ایلام اتفاق افتاده وجود اومده، نقش خود ایلام هم و نابخردی حاکمان ایلام هم در این مسئله کم نبوده.
بله.
به صورت این جنگ قدرت در اون دوره و مسائلی که آشور به صورت به دنبال این بوده که حاکم بلا منازع جهان اون دوره باشه، در حمله به ایلام و تخریب اون بی تأثیر نیست. البته حدوداً چیز حدود 40-50 سال قبل از حمله نهایی به شوش در زمان پادشاهی سناخریب ایلام مورد حمله قرار میگیره، ولی شوش تصرف نمیشه. اما در زمان جانشین دومه در واقع سناخریب به نام آشوربانیپال است که شوش مورد حمله قرار میگیره و تخریب میشه و همینطور که در متن دوست عزیزتون فرمودن، بنا به نقل آشوربانیپال 55 روز طول میکشه این سرزمین به برهوت تبدیل میشه، بنا به نقل آشوربانیپال در آخر کتیبش.
بله.
و روی چمنزاراش نمک و بطه خار میاندازه و چیزی از نسل کشی گفته نمیشه. آن چیزی بله. که در کتیبه آشوربانیپال است، تمام اینها به آشور انتقال داده میشه. بر اساس یک روایتی در تورات، بیشتر افرادی که در ایلام اسیر میشن به سامره در فلسطین منتقل میشن، اما چیزی به نام نسل کشی که بگیم همه اینها را از بین بردن، مردم را حداقل از بین نبردن، ولی شوش به تلی از خاک یا به برهوتی تبدیل شدش.
بله، فهمیدیم بیشتر کسانی که در شوش بودن به فلسطین در سامره
به سامره در فلسطین منتقل میشن، چون اون منطقه هم جز تصرفات آشور بود.
درسته. درباره نابخردی حاکمان ایلام هم گفتید، یه مقدار در مورد این توضیح میدین که اونا چیکار میکردن مگه؟
ببینین، ما سه دوره تاریخی در ایلام داریم. دوره در واقع قدیمی هستش، دوره میانه است و دوره نو هستش. دوره میانه دوره طلایی ایلام و آشور است به عنوان مرکز ایلام. دوره آخر دوره ایست که بیشتر اختلاف بین فرمان روایان ایلام بر سر قدرت هست، درگیری های درون خانوادگی ایلام هست و گاهی اوقات هم در واقع مرگ های ناگهانی برخی از حاکمان شایسته ایلام هست که این فرصت رو برای آشور فراهم میکنه که در اختلافی که بین حاکمان ایلامی و در واقع تغییر خیلی زود به زود حاکمان اتفاق بیفته، از این فرصت استفاده کنه.
بله.
و ایلام رو مورد حمله قرار بده و شوش رو تسخیر کنه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر بکاییان، خوشحال شدم از هم صحبتی با شما. زنده باشید، خدا نگهدارتون.
حال خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور، متشکرم.
موفق باشید.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی،